على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. تبریک عرض میکنم امروز که روز چهارم ربیع الثانی هست، حالا به نقلی ولادت و به نقلی روز بزرگ داشته حضرت سید الکریم عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه هست که خدمت همه عزیزان عرض تبریک دارم. خوشا به حال اهل ری که توفیق دارن سایه نشین این شخصیت بزرگ هستن، از یاران و اصحاب امام هادی علیه السلام و همچنین از نوادگان و فرزندان حضرت امام مجتبی صلوات الله علیه که زیارت ایشون مانند زیارت حضرت سید الشهدا در کربلای معلاست. عزیزانی که در خلاصه شهر ری هستن، تهران هستن، احیانا مشرف میشن، حتما دعاگو نایب الزیاره ما باشن، به یاد ما باشید. آرزو میکنیم انشالله این زیارت نصیب ما هم بشه به زودی زود. در کنارتون هستیم، برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم. در این برنامه خیلی ساده و راحت پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. عزیزان دلم، بینندگان گرانقدر، از همین لحظه راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست. چه تلفنمون، چه سامان پیام کوتاهمون، چه شماره‌ای که از طریق واتساپ میتونید پیام صوتی، پیام متنی، ارتباط صوتی برقرار کنید. به ویژه بینندگانی که خارج از کشور هستن، با افتخار در کنارتون هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. در محضر سرور عزیز و گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد بهیدپور هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم و تبریک امروز.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان خوب و عزیزمون هر کجای این جهان پهناور که هستن، و امیدوارم که انشالله هم تنشون سالم باشه، هم روح و جانشون به عطر ولایت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارتشون معطر، دنیا و آخرت هم انشالله هممون اهل سعادت و سلامت باشیم
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. حالا قبل از اینکه ما بریم سراغ سوالات رو جواب بدیم، جناب استاد تو برنامه قبل، نه برنامه قبلترش، دو تا مسئله بودید مطرح شد. بله، برنامه که بنده خدمتون بودم، برنامه قبلی که روز دوشنبه و توفیق نداشتم، روز شنبه دو سه تا سوال مطرح شد که قول دادید و فرمودید که نکات تکمیلی رو در این برنامه می‌فرمایید. یکی این که کسی که ثبت نام کرده برای خودرو و بر صورت هزینه‌ای رو گذاشته، آیا سر سال خمسی باید خمسش رو بده یا خیر؟
ببینید، اینو من تو ذهنم نبود که ثبت نام خودرو چه جوریه، بعد هم پرسیدم هم متوجه شدم همینطوره. این ثبت نام که اسمشو میذارن پیش خرید ماشین، پیش خرید نیست واقعا، چون میدونید که یه پولی رو واریز میکنه، و اون شرکت خودروسازی با اون پول به عنوان شراکت کار میکنه. قراردادش اینجوریه.
پس سود میده یعنی؟
بله.
میدونی که الان چند سال اصلا اینجوری نیست.
چرا؟
نه. الان سالهاست بخاطر یعنی بعد از گرانی بنز ماشین دیگه سود نمیدن. این پول میمونه، هیچ سودی هم
تعلق. حالا پس اونم میگیم. اینو بر این اساس، چون اون وقت من دیده بودم که اصلا رو سایتشون قرارداد به این صورت بود که شما شریک میشید، ما با پول شما مثلا قطعه خودرو رو میخریم، چیز میکنیم، اون وقت به روز به شما تازه میفروشیم،
یعنی آره،
اون
به قیمت روز.
بله، به قیمت روز اون روز میفروشیم. اگر این جور باشه، مقام معظم رهبری بر این اساس جواب دادن، چون من جوابی رو گرفتم بر این اساس بود که این سرمایه‌گذاری خمس داره، یعنی شما ماشینی نخریدید الان، به روز بعدن میخرید. الان دارید شما مثل بانکه، هیچ فرق نمیکنه. شما بانک می‌بینی سپرده گذاری می‌کنی خمس داره، اینجا هم رفتی سپرده گذاری کردی خمس داره. این بر این اساسه. پس این سر سال خمسی شما خمس داره. اما نه، اگر پیش خرید واقعی باشه، حالا فرض کن خونه رو اصلا، یا به قول شما الان می‌فرمایید که قانون
بعد از این گرونی خودرو کلا این سود رو برداشتن.
پس پیش خرید می‌کنه در واقع. خب پیش خرید عرض می‌شود که حالا یا خونه یا ماشین، این حرفا به این صورت هست که اگر چیزی هست و میخره، مثلا فرض کنید یه ساختمان نیمه کار است. بله، یه ساختمان نیمه کار است. یه ساختمان نیمه کار است. اینو میخره و بعدش هم خورده خورده میده و بعدم تکمیل میکنن و تحویلش میدن. این بنا به عرض میشود که نظر مقام معظم رهبری یا حتی برخی از آقایون، این خمس نداره سر سال خمسی. چرا؟ به خاطر اینکه این الان پولی که داده الان یه چیزی هست و این در واقع نیازشه و نمیتونه یک دفعه ماشین رو بخره. حالا ماشین نمیشه، ماشین مثال نداره. ولی تو خونه میشه این حرف بزن. تو خونه اینجوری میگن. نمیتونه یه دفعه تهیه بکنه، ناچاره به تدریج باشه. پس بنابراین این چیزی که الان گرفته و نیاز داشته باشه، نه خونه دومش باشه،
بله،
خونه دوم سوم، این خمس نداره. ولی اگر پول رو شما برای خرید خانه پس انداز کنید، نه، این خمس داره.
درست.
پول.
و نکته دیگه ای هم بود، یکی دیگه هم در مورد خمس، باز اون مورد رو هم بفرمایید.
اون مسئله دیگری که بود برای خمس این بودش که قانون جبران کسر، یعنی شما از مال مخمستون ورداشتید، خرج کردی، الان میخواد با درآمد جدید پرش کنید، جبرانش بکنید. این رو گفتیم که بعضی از آقایون مثل مقام معظم رهبری از تایت الله سیستان اینو قبول دارن، اینو قبول دارن پرش میکنید. ولی یه مسئله مطرح شد، شما فرمودید من یادداشت کردم اینو،
که فاصله میفته. بله، تمام. بله، میشه. بله، سال بعد دوباره
کسی مثلا 100 میلیون پول مخمس راحت حلال شده تو بانک داره، اینو هی سال به سال خرج میکنه، امسال که میخواد سر سال خمسیش خمس حساب کنه، میبینه که در سال جدید دیگه مخمس نداشته.
آره.
پول مخمس ها تو سالهای قبل رفت
شده. بله.
سال جدید درآمدی دارد 20 میلیون الان سر سال خود. آیا میتواند این درآمد امسال رو هم بگی که ما که 100 میلیون داشتیم همه خرج شد رفت تو این اوضاع گرونی، این 20 میلیون رو حداقل جایگزین اون 100 میلیون کنیم؟ نمیشه. چرا؟ گفت چرا؟ چون امسال از پول مخمس شما خرج
نکردید.
هر سالی که از پول مخمس چیزی خرج کردید، بله، میتوانید از درآمد جدیدتون اون رو پرش کنید. ولی نه، امسال پول مخمس نداشتید. بله، اگر به تدریج خرج کردی، امسالم یه تعمونده‌ای داشت، یه 10 میلیونش مثلا مونده بود، امسالم یه 10 میلیون پول مخمس بود خرج کردید، چقدر الان سر سال خمسی اضافه آوردی؟ 20 میلیون. 10 میلیونشو بذار کنار. 10 میلیونشو جایگزین اون بکن، 10 میلیونش خمس دار.
درست. بسیار عالی. خیلی ممنونم. نکته دیگه نبود استاد؟
نکته دیگر عرض می‌شود به محضر مبارکتون که یه نظری هم دارن مقام معظم رهبری تو همین قانون جبران، و اون اینه که ایشون میفرماید که شما کی هزینه کردی برای زندگیت، از مال مخمس برداشتی خرج کردی. این دو تا حالت داره، یه وقت است که درآمد سال جدید اومد و رفتی، درآمد سال جدید اومد ازش استفاده نکردی، تو حسابت اومد گفتی میرم از همون مال مخمس برمیدارم، یه وقت اینجوریه، یه وقت نه، هزینه های شما که از مال مخمس برمیدارید قبل از اینکه درآمد سال جدید بیاد، اینو ایشون فرق میگذاره، یه مقداری کار سخت میشه. ایشون میفرماید که اگر قبل از اینکه درآمد سال بیاد شما ورشی از مال مخمس خرج کردید، درست شد؟
درسته.
بعدش درآمد جدید اومد. این درآمد جدید خمس داره. اینجا فایده نداره، نمیتونی جبران بکنی. جبران مال کجاست؟ مال جاییست که درآمد جدید اومده، مال مخمس هم داری، دو تا حساب مثلا. اون هست، اینم هست. شما از چی برمی‌داری خرج می‌کنی؟ با وجود اینکه درآمد جدید داری از مال مخمس خرج می‌کنی، اب نداره. اونو میتونی جبران کنی. ولی نه، غیر مال مخمس چیزی نداری. درآمد جدید هنوز نیومده ها، وشی خرج کردی. بعداً درآمد جدید میاد، اون مخارج قبلی را از عرض می‌شود که اون مال نمیتونی جبرانش بکنی.
درست.
این فرقش هست.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما حضرت استاد که بزرگواری می‌فرمایید بر صورت بعضی از نکاتی که دقیق هست و دغدغه دارن جناب استاد وحیدپور، که گاهی عرض کردم من بارها که بعد از برنامه همین برگه‌ای که خلاصه نکات رو می‌نویسن با همراه خودشون می‌برن، باز مراجعه می‌کنن که اگر نکته تکمیلی باشه خدمت بیننده‌های بزرگوار بفرمایید که ازشون ممنون هستم. خب از این لحظه در خدمت بیننده هستیم، تلفن‌ها رو هم جواب میدیم، پیام البته به دستمون رسیده، ان شاءالله پیام‌ها رو هم می‌خونم. من سرکار خانم علامه خواهر بزرگوارمون از هلند پشت خطن. خانم علامه سلام علیکم، شب شما بخیر، وقت شما.
سلام علیکم، خدا قوت، خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنونم.
خدا قوت، سلام عرض میکنم.
علیک السلام و رحمت الله.
خدا قوت، اون دفعه که شما تشریف داشتین خدا قوت راجع به زمان نماز اذان صبح گفتن. من که تو هلند هستم، از نمیدونم کشور مالزی، اندونزی، از کجاست، با بچه‌ها با چیز گرفتن برای من اذان صبح میگه به وقت این شهر. البته ما تو زانفوت شمال شهر ساحلی تو این شهر داریم زندگی میکنم، از آن صبحی که به وقت اینجا تصویقا تقریبا دو سه دقیقه به از صبح شیش صبح سه دقیقه هم از آن میگه تقریبا شیش میشه. اگه من بخوام یه رو برم ده دقیقه هم صرف کنم، یعنی بعد شیش و ده دقیقه شیش و رو از آن نماز صبح بخونم تا حالا هرچی نماز خوندم، یعنی چیز شده.
خب شما کی نماز میخوندید؟ یعنی
بعد از اذان نماز رو میخوندم. حالا یه موقع هم که تابستون هست مثلا دو بعد شب اذان صبح میگن، هم اذان صبح تموم میشه باز نماز رو میخوندم. الان هم همینطوری به مرور اومده بالا مثلا شده بین.
بعد خانم الله مرجع تقلیدتون هم میفرمایید؟
حاج آقا سیستانی هستن.
بسیار خوب، چشم، انشالله جواب میدیم.
اول آقای خویی بودن، بعدن که فوت کردن من با آقای سیستانی.
چشم، جواب میدیم خواهرم. امری ندارید؟ سوالی ندارید؟
زنده باشین، ازتون ممنونم.
یا علی، خدا نگهدارتون باشه انشالله. سرکار خانم ابراهیمی از همدان بیننده بعدی ما هستن. خانم ابراهیمی خدمتتون سلام عرض بکنم.
سلام علیکم.
بفرمایید آقای صدا بردار آقا سعید لطف کن صدا رو تقویت کنن. بفرمایید خواهرم.
بله
خانم ابراهیمی در خدمتیم، بفرمایید. آقای خطاط صدا بردار اون هستن، ببخشید من گفتم آقا سعید تصویر بردار اینجا. بفرمایید خانم ابراهیمی.
با عرض سلام خدمت آقای حاج خواه وحیدپور و شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
باشید خدمت علی باشید. زنده باشید، دستتون درد نکنه.
صدای تلویزیون خانم ابراهیمی ببندید لطفا.
من به علت بیماری دو سالی که روزه نمیگیرم.
بله خانم ابراهیمی صدای تلویزیون رو لطفا ببندید.
باشه. بعد به علت بیمار نمیتونم روز بگیرم، کفارم برنج و مکارانی میدم به یه نفر که واقعا محتاجه.
بله
باشه. به کسی که میدم واقعا احتیاج محتاجه، ولی من به اینی که میدم دیگران میدن اینو میبره میفروشه. حالا میخواستم اینم تکلیف من چیه، آیا بدم باز بیشون یا ندم. یکم این بود که مخواستم نماز شکرانه میخوانم دو رکعت مثل نماز صبح، یک حمده با 15 تا قل هو الله بعد از تشهد و سلام تا اونجا که نفس دارم یا رب و به حمد الله شکران شکران میگم. میخواستم از حضرت آقا وحید بپرسی آیا این صحیح هست؟ اگر صحیح هست، اگر نیست برام راه نمایی کنه من.
خیلی ممنونم، متشکرم، با اتون خداحافظی میکنیم، موفق باشید انشالله. خب بریم سوالها رو جواب بدیم. سرکار خانم علامه استاد از هلند در خصوص زمان نماز صبح گفتن از آن که تمام میشه نماز میخوندن، حالا عرصبت که درسته مشکلی نداره.
ما توی کشور خودمون رو میگم که رسانه هست و رسانه بر اساس افق خود عرض میشود که شهرها و یا استانها مراکز استان از آن میگه. ما خود این اذان صبح را عرض کردیم تو کشور خودمون بر اساس رصدی که دوستان ما داشتن و یکی از اعضای این رصد عرض می شود از دفتر خود رهبری بودن، یعنی میخوام بگم اونام عنایت داشتن، توجه داشتن، تو جلسه قبل هم عرض کردم. نتیجه این شد که حدود 7-8 دقیقه از اول اذان صبح رسانه با تأخیر نماز صبح بخونن. خب حالا این احتیاط من فکر میکنم تو کشورهای اروپایی باید بیشتر باشه. چرا؟ به دلیل اینکه اونجا قطعا که رسانه اذان نمیگه. ایمالیم.
درسته.
ایشون میفرمایند که ما این اذانی رو که مثلا برای نماز صبح داریم، فرض کنید که روی موبایلشون فعال کردن، این مال کجاست؟
مال مالزی گفتن هم چیزی.
مال مالزی یا مال اندونزی و اینهاست. پس طبیعتاً خیلی ایشون نمیتونه یقین بکنه که به افق شهرشون که الان نام بردن، یکی از شهرهای هلند، خیلی نمیتونن یقین کنن به افق اینجا الان دقیقاً اذان شد. یعنی مشکلشون از مشکل ما هم میخوام بگم بیشتره.
بله.
بنابراین اونجا جای احتیاط قطعاً بیشتره. شما میدانید که این قانون رو همه بلدن که ما قبل از وقت نمیتونیم نماز بخونیم. نماز قبل از وقت باطله. بنابراین باید ما مطمئن باشیم که وقت شده. بنابراین ایشون یه مقداری من فکر میکنم که در نماز صبحشون اگر تأخیر بیاندازن، به اندازه که دیگه حالا دست خودشونه، به اندازه که یقین کنن که طبق شهر خودشون، طبق افق شهر خودشون اذان شده، ولی اینکه حالا اونجا ممکن اصلا مسجدی هم نباشه مثلا حالا، یا مسجد باشه ولی مجاز نباشن که
پخش بکنن.
پخش بکنن. هست دیگه، اینجوری هست دیگه. ولی در این حال باید یه راهی برای اطمینان خاطر خودشون داشته باشه. حالا چه راهی؟ ببینید، راهی که تقریبا نزدیکتره. ببینید کشورهای اروپایی مراکز اسلامی داره. مثلا مرکز اسلامی هامبورگ، مرکز اسلامی امام علی هامبورگ. خب اونجا تقریبا اومده اذان رو برای 3 وقت صبح و ظهر و مغرب برای کشورهای اروپایی اومدن یه زحمت کشتن این کار انجام دادن. یا مثلا در لندن، مرکز اسلامی لندن هست که این کار کردن. اینا تقریبا میشه گفت که کمک میکنه. شما اون جدول رو روی اینترنت ببینید، مثلا جدول اوقات شرعی بر اساس اون چیزی که مثلا مرکز مملی قاعدتا هلند باید همون رو نگاه بکنه.
بله.
مال هامبورگ آلمان رو نگاه بکنه، اون رو ببینید، یه مقداری هم احتیاط بکنید با تأخیر که میخونید دیگه یقین داشته باشید که دیگه نماز صبحتون حتما در وقت خونده شده.
بله. خانم ابراهیمی از همدان دوتا سوال پرسیدن. اینکه حالا کفاره هایی که بدهکار هستن و به فقیر میدن، برنج و ماکارونی، مطمئن هستن که اون طرف میبره میفروشه؟
ببینید، اونچه که ما در کفاره وظیفه داریم این است که جنس رو به فقیر بدیم.
آها.
حالا ایشون هم درست گفتن، ماکارونی اب نداره، برنج هم اب نداره. حالا مثلا برای هر روزش هم حدود 1 کیلو رو حساب میکنه. ما وقتی دادیم فقیر، فقیر مالک میشه. دیگه ما نمیتونیم شرط بکنیم که بخور، چون مال خودشه. بنابراین میتونه بره بپزه غذا بخوره، میتونه بفروشه، میتونه مهمون بیاره، میتونه به کسی ببخشه، مال خودشه. این که شما میفرمایید که ما متوجه شدیم که میفروشه رو بفروشه، هیچ اشکالی اینجا نداره.
و سوال بعدیشون هم در خصوص نماز شکر بود. حالا ایشون گفتن نماز شکرانه. عرض کنم که من یه سرچی زدم و نکاتی رو به دست آوردم در مورد این نماز. حالا چون برخی از دوستان گاهی نمازهایی رو مطرح میکنن که خب سند و مدرک احیانا نداره، ولی خب این رو من نگاه کردم در ویکی شیعه که خب سایت معتبری هم هست، از امام صادق علیه السلام نقل شده و فرمودن که زمانی که خدا نعمتی به تو داد، 2 رکعت نماز بگذار، در رکعت اول سوره حمد و سپس سوره اخلاص را بخوان و در رکعت دوم نیز ابتدا سوره حمد سپس سوره کافرون را قرائت کن. در رکوع و سجده، در واقع رکعت اول در رکوع و سجده هر دوتا الحمدلله شکرن شکرا و حمدا، و در رکعت دوم در رکوع و سجده بگو الحمدلله الذی استجاب دعایی و اعطانی مسئلتی. عرض کنم که
بعد نماز چی؟
بعد از نماز ظاهرا دیگه چیزی نیامد.
خیلی آسونه. پس اینجور نیست که ایشون فرمودن. فهمیدن چقدر؟ بعد از هم 500 تا خیلی هم طول میکشه و حوصله هم میخواد.
بله.
ولی نه، این خیلی ساده و آسونه.
بله، حالا در ادامهش هم یه پاورقی هم زده که مثلا در برخی منابع آمده اینم دعا مثلا همچین ذکر رو در رکوع یا سجده، ولی بعد از نماز ما
چیزی نداریم
در این سندی که ما نگاه کردیم، که اتفاقا عرض کنم که از در مرحوم شیخ کلینی در کافی آورده، در دو سه تا سندی که اینجا آوردن از صحیفه سجادی هم اشاره شده، این چیزی که ایشون گفتن من ندیدم. از این به ما جسارت کردم جناب استاد.
خیلی هم عالی، خیلی هم چون گاهی واقعا من استحضار ذهنی توی این موارد ریز نمازهای مستبیم که میدونی یکی دوتا نیست
خیلیه.
که بخوایم همش رو عدد حفظ کنیم و اینا خودمونم بخوایم بخونیم، نه اینجوری نیست واقعا. به همین جهت باید مراجعه کرد حتما.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. حالا باز منتظر تلفن‌های شما هستیم، چند تا از پیام‌هام بخونیم چون دوستان عزیز بیننده هم بر صورت دغدغه دارن بعضی‌هاشون و پیام میدن، سوالات شرعیشون رو به صورت پیام به دست ما میرسونن. گفتن که با سلام، علیکم السلام، یکی از آشنایان ما از بوشهر برام شیر خشک آورده که در فروشگاه‌ها و داروخانه‌های کشور پیدا نمیشه، در واقع به صورت تهلنجی وارد میشه. میخواستم حکم استفاده از این شیر خشک رو بفهمید. آیا استفاده کردن مشکلی نداره؟
تهلنجی یعنی قاچاق.
آها.
یعنی اون لنجایی که مثلا از کشورهای خلیج شیخ نشین ها میاد، لنجه اینا. یه چیزایی هم خلاصه خودشون ته لنج اینا میارند و اینا. اگر قاچاق باشه اینو خیلی عنایت بفرمایید. حالا یا اون یا اجناس دیگه ای که از ما سوال میکنن،
یا گاهی مثلا تعبیر تهلنجی من این شکلی هم شنیدم، مثلا یک باری میاد تهباری هم میگن، یعنی خود توی کشور ما هم هندوانه و اینا هم هست، مثلا طرف آخرش یه 15 تا 20 تا تشو میذاره، اینو بهش میگن تهباری. اینجوری هم تهلنجی
برای خودش
داری. آره
برای اگر واقعا میگم، اگر تهلنجی معناش این باشه که سهم خود اون ناخدای لنج است و مثلا پرسنلش دیگه، اون کسی که بار رو داده میگه که آخرش یک کارتونش مال خودتون باشه. اگر این باشه که قاچاق نیست و مال خودشو بعدم عرض میشود که حالا میاره، فرض کن هدیه میاره برای شون، اشکال نداره. اما نه، اگر قاچاق واقعا به عنوان قاچاق میاره، خب معامله قاچاق خلاف مقرراته، خلاف قانونه، جرمه. ما یکی از مشکلات کشورمون واقعا ورود قاچاقه، بیچاره کرده. خب اما این که این خلاصه جنس رو خریده، معامله که باطل نبوده که. ببینید ما دو تا کار داریم، یه وقت دست میگیم که شما از نظر تکلیفی گناه میکنی، یه وقت میگیم از نظر وضعی معاملت باطله. معامله باطل نیست، یعنی پول داده خریده مالک شده، حرام هم که نبوده، شیر خوش بوده، اما به لحاظ تکلیفی یه کار جرمی انجام داده، خلاف قانون مقرراته. بازم در این صورت چون مالک شده اوورده به شما میده، از این جهتش حرام نیست، حلاله.
در واقع برای ایشون مشکلی
نداره.
بسیار خب، بریم با تلفن ها رو جواب بدیم. آقای نوری از اصفهان پشت خطن. آقای نوری خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت جناب استاد بزرگوار هم سلام عرض میکنم.
سلام، سلام و رحمت الله،
خواهش میکنم بفرمایید.
خسته نباشید. من حضرت خانم چند تا سوال داشتم. سوال اول این هست که شغل برادرم فنرزنی هست، ایامی که این زیرزمینا یا در اثر بارش زیاد مشکلی به وجود میاد فنر میزنن، این فنر وقتی میزنن شیر آبم باز باشه، این ترشحاتش به لباس یا بدنشون پاشیده میشه، آیا خواستم ببینم که اینها پاک هست یا مشکل داره؟
بله.
باز دومی هست که پدرمون به خاطر بیماری که دارن نمیتونن بشینن، نمیتونن که بیستن و همیشه باید یه تخت دراز کشیده باشن و حتی وضو هم نمیتونن بگیرن، چون به خاطر بیماریشون بیماری خاصی هست، حتی بیماری ها با هم دارن. خواستم ببینم برای نمازشون و این نمازشون باید چه کار بکنن. سوال سوم این هست که پدر و مادر اگر وصیتشون رو به صورت شفاهی یا در حضور دو سه نفر معتمد روی کاغذ بنویسن، این کاغذ معمولی، و اون معتمدین امضا بکنن، آیا این اشکالی داره؟ یعنی اعتبار شرعی و قانونی داره؟ یعنی بعد مشکل نمیخورن؟ و سوال آخرم این هست که تقریبا دو سه هفته پیش من یه سوالی کردم راجع به این که یکی از بستگان پدر و مادرشون وضع مالشون خوب هست و این برادرشون به صلاح داره به فساد کشیده میشه. الان این بنده خدا هنوز مشکلشون حل نشده و پدر و مادر متاسفانه اقدامی نکردن. این بنده خدا الان به صلاح بررسی کردیم متاسفانه دچار فساد شده. ما پدر و مادرشون هم صحبت کردیم که این آقا را نجاتش بدیم، خونهشون میتونن بفروشن، خونهشون مغازهشون تقریبا 7-8 میلیارد پولشه. باز هم ما دعوتشون کردیم بیان پای تلویزیون بشینن و نصیحت های جناب استاد وحیدی‌پور رو گوش بدن و عمل کنن. اگه زحمت نیست حاج آقا زحمت کشن راه نمایی کنن و نصیحت کنن. ممنون میشم از وقتشون.
سلامت باشید، خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
الان اومدن پای گیرنده
الان هستن.
بله بله
استاد فرمودن که الان هستن، بیننده هستن.
بله بله الان دعوتشون کردیم اینجا نشستن. بله
خب سلام وارم بهشون برسونید، خیلی ممنونیم ازتون.
دقیقاً
آقای نوری ببخشید، دقیقاً مسئله اینجاست که در واقع فرزندشون گرفتارن، گرفتار مالیان، اینها هم توانایی کمک کردن دارن، منظور اینه دیگه، درسته؟
نه مشکل مالی ندارن. ایشون فرزندشون الان 42 سالشه، بعد ازدواج کنه، متاسفانه بهشون هم اعلام کرده که من احتیاج دارم و بعد ازدواج کنم.
واسه ازدواجشون
پدر مادر اقدامی نمی‌کنن و ایشون الان وارد مرحله‌ای شده که تقریبا دوچار فساد شده متاسفانه.
آها متوجه شدیم، چشم،
شب عالی بخیر، تماس دعا داریم.
یالا خداحافظتون باشه انشالله. ممنونم. خواهر بزرگوارمون سرکار خانم اکبری از بوشهر. خانم اکبری سلام به شما، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم،
حال شما چطوره؟
تشکر می‌کنم،
سلامت
باشید. عرض ادب دارم خدمت شما بزرگوار و حاج آقای بزرگوار، تمام عوامل.
وعلیکم السلام.
سوال مال خواهرم هست این دفعه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
شوهر خواهرم میگن که زمان که به اصطلاح قبل از که ازدواج کنم من یه فرش داشتم، بعد از که ازدواج کردن یکی دو سال ازش استفاده کردم، بعد جمع کردم گذاشتم یه گوشه و بعدم بخشیدم به کسی. حالا میخوام ببینن که خمسش تعلق میگیره. و سوال دومشون که خیلی مهمه، شوهر خواهرم چند وقت پیش زمینی داشتن به اصطلاح توش زندگی میکردن، تو خونه رو به اصطلاح زدن زمین و یه ساختمانی درست کردن چند طبقه برای خودش و بچه هاش. خونه ای که به اصطلاح دو طبقهش که به اصطلاح مال بچه هاشه، ولی یکی از طبقه ها مال خودشون که هست اینو کرده به اسم خواهرم. حالا خواهرم میگه که من میخوام اینو که به اصطلاح بعد از خودم نمیخوام چیزیش به بچه هام بدم، میخوام فقط بعد از خودم خرج نیازمندا بشه. حالا به خاطر همین میگه که اگر که خدای نکرده شوهرم قبل از من از دنیا بره که من دیگه تکلیفمو میدونم، ولی اگر خودم از دنیا برم من الان نمیدونم باید چی کار بکنم، چون فقط من میدونم که یک سومش رو من میتونم وصیت کنم. من قبلا از حاج آقا شنیده بودم راجع به صلح عمرا، حالا میخواستم حاج آقا کامل توضیح بدم، من ضبط میکنم که بهشون بدم چون ماهواره ندارن. حالا میخواستم ببینم که حاج آقا کامل توضیح بدن که خواهر من الان باید چه کار بکنه که اگر یه موقعی که به اصطلاح بخواد خونه که به اسمش هست اینو خرج نیازمندان بکنه تو وصیت نامش بنویسه باید چه کار بکنه. حاج آقا کامل توضیح بدن ممنونتون میشم. دعای خیر براتون دارم، خدا رحمت کنه امواتتون، جمیع اموات به خصوص مادر بزرگوارتون حاج آقای اسماعیلی.
متشکرم از شما خواهر. خانم اکبری ببخشید چون سوال اولتون یه مقدار
راستی مقلد آیت الله مکارم شیرازی هم هستن.
خب همین می‌خواستم ببینم مرجع تقلیدشون.
آره آره مرجع تقلید شما آیت الله مکارم هستن.
ممنونم، خداحافظتون باشه. سلامت باشید، خداحافظ شما. خب بریم سوالا رو جواب بدیم، بعد ان شاءالله میریم اتاق فرمان. فاصله هم خواهیم داشت. عرض کنم که آقای نوری استاد گفتن که حالا کسانی که کار باز کردن فاضلاب و اینها انجام میدن، فنر میذارن به قوله شیر آب هم همزمان میگیرن، گاهی ترشحاتی میپاشه به لباس و بدن و اینها.
اگه ترشح خود آب شیلنگ باشه که اشکال نداره، اما نه اگر یقین میبینی یه وقتی یقین نداره مشغول کارشه، فقط میفهمه که مثلا یه آبی به این لباس
پاشید.
اگر ازش بپرسی که ببینم آب شیلنگ بود یا اون آب فاضلابه بود، میگه نمیدونم، این پاک. پس سه حالت داره، یه وقت نه حواسش هست میبینه آب شیلنگ پاشیده که معلومه، یه وقت حواسش نیست نمیدونه اصلا چی پاشید، اینم پاک. یه وقت نه خودش داره میبینه، حواس جمعه، میبینه از خود اون ذرات فاضلاب، اون ذراته. مثل مثال بزنم، حالا فرض کنیم این مثال دیگه چاره نیست، حالا این توالت های فرنگی مثل اون لگنهای توالت معمولی نیست که وقتی چیز میکنین میمونه توش، میمونه
یه مقدار آب هست.
موقع تطهیر که خودش آب میکشه شیلنگو گرفته، درسته؟ مثال هست، من میگم کارو سخت کنم. خب وقتی شیلنگو میگیره این آب که خودشو آب میکشه در حقیقت با اون آب داخل لگن هم متصله، اما یه وقت است که یقین میکنه ذرات نجاست از اون داخل، چون هنوز سیفونو که نزده که، ممکنه ذرات مدفوع مثلا فرض کنی هست.
بله.
اگر یقین کند که ذرات نجاست با این آب شیلنگ همراه به مثلا بدن یا لباس اومده، نجاست،
چون اینه در واقع.
بله. بله، خود ذرات. اینجا همطوره. اگر هستان که معمولا حالا معلوم نیست واقعا یقین بکنه،
درست.
اگر یقین بکنه که این ذرات نجاست فاضلاب که نجسه، خود ایناست که داره به لباس، اگر اون باشه بله نجس.
حالا استاد با توجه به شغل ایشون مثلا لازمه که همیشه دقت بکنن
نه
این آب از کجا میریزه؟
اصلا در طهارت و نجاست اصلا جستجو، فحص، دقت اینا رو نمیخواد، هیچی نمیخواد، بلکه همین که شک داره اصلا یه کاری میکنه هیچ وقت به یقین نرسه.
اینم خوبه.
بله بله بله. چه اشکالی داره واقعا؟ در روایت داریم، حالا روایت مشهورم هست، این روایت مشهوره که امیرالمومنین سلام الله علیه گاهی وقتی میخواستن برن، عرض میشود که به قول ما سرویس بهداشتی مثلا، یه آبی به خودشون میپاشیدن. حکمتش چی بوده؟ این بودش که وقتی میان بیرون، اون وقتا مثلا شیرنگه یه حرفا نبود،
بله،
اگرم یه وقتی آبی از اونجا ریخته شده بود ایشون یقین نمیکرد، مودن چون قبلش که ما لباسمون بدنمون خیس بود، این شاید همون باشه، شاید همون باشه، یعنی یه کاری میکنه که اصلا به یقین
نرسه.
و
در واقع یک پیام هم شاید این رفتار حضرت برای ماها داشته.
بله،
که در واقع
بله همینطوره،
حواسمون
بله بله اونجایی که شاره سخت گرفته. ببین ما باید ما تابع شرع باشیم نه خودمون. جای شاره سخت گرفته چشم، ما همون جور عمل میکنیم. گفته نسبت به نامحرم واقعا حساس باشید، حساس باشید. جالب، پریروز شما تشریف نداشتید، یه خانم میزنگ زدن گفتن شوهر من آدم متدین و خوبیه، ولی خب پسر من با یه دختری دوست شده 7-8 ماهی که مرتب تو خونه ما با همن. با همن. شما یه نصیحتی به شوهر من بکنید. خب شاره اینجا رو آسون نگرفته، میگه لحظه لحظه این کار گناهه، دختر پسر نامحرم چطور همش تو خونه شما با همن؟ من به شوهرم میگم که خب یه عقد موقتی اینا بخونن، میگه صبر کن حالا پسرون بره سربازی بیاد.
خب شریکن در گناه دیگه.
بله بله، این باعث میشه. خب اینجا رو گفته سخت بگیر، چشم. تو پاکی نجاست گفته سخت نگیر، آسونه، چشم.
درست. سوال دومشون، پدرشون شرایطی دارن که دراز کشیده هستن، وضو هم نمیتونن بگیرن، چجوری نماز، چجوری تیمم؟
وضو نمیتونن بگیرن، تیمم که میشه که مشکل نداره تیمم. اگرم حالا اینم بگم، ببینید وهله اول وضو، اگر وضو رو خودش نمیتونه بگیره نائب بگیرن، یعنی هم پسرش بره وضو بدهد، یعنی چیکار بکنه؟ یعنی حالا یه معمولا یه ارزش پارچه پلاستیک چیزی میندازن همونجور که خوابیده، یه مش آبم کافی، یه مش آب خانومش پسرش میزنه به صورت این آقا، صورتشو میشوره، همون نیت میکنه چون هوشیار که هست، اینم نیت میکنه که من به نیابت از این شخص دارم وضوش میدم، دست راستش هم دست چپشو، بعدم با دست او اگر بشود با دست خود مریض مس سر و پاشم میکشه، اگر نتونست دستش هم مشکل داره، رطوبتی که شما داری دیگه با همون که رطوبت دستتون، سر و پای او رو مس کنید، این میشه وضوی نیابتی. اینم امکان نداره تیمم. تیمم میتونه خودش، خودش نمیتونه، باز تیمم هم نیابتی، شما تیممش بده.
درست.
شما تیمم شد. این از نظر وضو و تیمم.
نماز،
نمازش هم همون خوابیده، منتها رو به قبله بودنش باید به شکلی باشد که میت در قبل، در قبل رو به،
یعنی شانه سمت راست روی
سمت
زمین،
راست
رو به
زمین، بله، یعنی این که تختش رو یه جوری چیز بکنن که بتواند به سمت راست، اگر نمیتونه، میگه اصلا نمیچرخه که بخواد به سمت راست بشه، این دائما همینطور به پشت خوابیده، اگر اینجوری باشه و پاشو به سمت قبله دراز بکنن، پا به سمت قبله خوابیده ای، نمازشو بخونه.
بعد استاد حالت احتضار به چه شکله که میگن طرف رو رو به قبله بذاری؟ حالت احتضار هم همین،
حالت احتضار پا رو به قبله است.
آها. یعنی به شکلی که وقتی مینشینه
تشهد نماز میشه.
آها. رو به قبله میشه،
تشهد نماز میشه در واقع.
اون حالت احتضار فرق میکنه،
حالت احتضار رو به قبله است، پا رو به قبله است، در دفن میت صورت سمت راست رو به قبله است. و برای خوابیدن هم که میگن مستحب است رو به قبله، هر دو جورشو گفتن میشه. برای خوابیدن میتونید که رخت خوابتون رو جوری بندازید که پاها رو به قبله است، میتونید جوری بندازید که به سمت، اینم که گفتن به سمت راست مستحبه، همینه، یعنی به سمت راست مستحبه که بخوابید، که خواب انبیاست که در واقع سمت راستتون وقتی میخوابید رو به قبله باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. در خصوص وصیتی که حالا پدر و مادر احیانا بکنن، شفاهی باشه یا مثلا تعدادی معتمد باشن بر روی کاغذ نوشته بشه، این اعتبار عادی قانونیش که ما حالا کاری باش نداریم، ده. چون ظاهرا قانونی بس دیگه است، اما از نظر شرعی،
از نظر شرعی کتبی باشه، شفاهی باشه، امضا کرد، مهم اینه که ورثه مطمئن بشن که چنین وصیتی باباشون کرده. اگه اهل تدینن، مال دنیا گولشون نمیزنه، میگن خیلی خوب ما خودمون بودیم که شنیدیم که حالا ولو چیزی هم ننوشته، امضا هم نکرده، بودیم شنیدیم بابامو وصیت کرد، کافیه. اگر چیزی نوشته که اینها یقین دارن دستخط خود باباست، اینا نبودن ولی بابا نوشته گذاشته اونجا، امضا هم کرده، باز کافیه. این از نظر قانونی هم الان اینجوره که دادگاه عرض میشود که میگه بیارید، اگر اون امضا حداقل گواهی امضای محضری داشته باشه، بله قبول میکن. قانونم الان همینطوره.
درست. و سوال چهارمشون گفتن پدر مادری که وضع مالی خوبی دارن، الان هم بیننده شبکه جهانی ولایت هستن، فرزندی که به سن بالای 40 سال رسیده و وقت ازدواج پدر و مادر خلاصه کاری نمی کنن. اونم گفته خلاصه رسمن من نیاز دارم، به گناه هم افتاده.
خب ببینید، ما یه مسئولیت همگانی داریم. من خیلی کوتاه میخوام عرض، همه یعنی بنده اگر دیدم چوبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. یعنی من بخوام بشینم، من چیکارشم؟ هیچ، من کاری نیستم که، ولی اگر که نشستین نابینا رفت تو چاه افتاد، تو مقصری. این مسئولیت همگانی، یعنی من اگر ببینم خدایی نکرده کسی داره به فساد کشیده میشه، باید کمکش بکنم،
از دستم بر بیاد. بله، بتونم کاری کنم.
من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. احیا الناس یعنی احیا نفسا یعنی چی؟ یعنی داره میمیره من برم
یه نفر رو اگر نجات بدیم،
شوکش بدم مثلا؟ نه، این نیست. یه نفر رو نجات بدیم از فساد، این خیلی این مال همگانی. بالاتر از این مسئولیت پدر و مادره، مخصوصا پدر. چرا؟ قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. بابا بچه شما داره به سمت آتش میره، چطور اگه بچه کوچیک بود شما دلتون میسوخت که دستش به دستش به بخاری؟ تو نمازم اگه باشه صدا میزنه آی بچه رو به پا داره، دیدید دیگه؟
بله.
عیبم نداره، نمازتون هم میتونید بشکنید. چرا؟ برای حفظ جان بچه که آسیب نبینه. ولی قرآن اینو نمیگه، از این بالاتر میگه، نمیگه آتش دنیوی، قو انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنین مواظب باشید، خودتون پیشگیری کنید، نزدیک آتش جهنم نرید، زن و بچه تون هم مواظبت بکنید. خب الان مسئولیت داره پدر و مادر نسبت به این. حالا نمیشه شما بگید که 42 سالش به من چه مربوطه. در هر صورت جزء افراد تحت تکفل شماست، جزء افراد. ببینید فرزند اگر فقیر باشه پدر باید تأمینش بکنه. خب ایشون میگه نه الحمدلله وضع مالی خوبه، اب نداره، ولی فقر معنوی داره، این مهمتره، الان روحش در خطره. خب نجاتش بدید شما، نجات بدید. نجاتش به چیه؟ نجاتش به این است که الان اگه یه خانواده ای داشته باشه و همسری داشته باشه، خب دیگه چرا باید بره دنبال خدایی نکرده راه‌های خلاف؟ این کار برای شما مسئولیت داره. یک، اگر این مسئولیت رو انجام ندید اندالله مؤاخذه میشید، گناه هست. این دو، اگر انجام بدید برعکس، انجام دادید نجاتش دادید، لحظه به لحظه برای شما ثواب می‌نویسن، تازه بعد از مرگم تا پرونده باز است که شما این کار خیر رو کردید، باز برای شما ثواب می‌نویسن.
پس استاد من احساس کردم که حالا ایشون نکته‌ای که مطرح کردن اینه که احتیاج مالی هم دارن، نه اینکه احتیاج مالی ندارن. این جوان نیاز به کمک مالی پدر و مادر داره، ولی پدر یه مقدار خلاصه کم لطفی می‌کنه.
بله، و ایشون هم که میگن وضع مالیش الحمدلله خوبه. خب دیگه کجا ما می‌خوام خرج کنیم؟ انفاق اصلا اینجا بالاتر از انفاقه. یه شما میخوای خرج فرزند خودت بکنی، خیلی خوب، هم از نظر مالی کمکش بکن، دستشو بگیر، براش پیدا بکن کسی رو. الان اونقدر هستن دخترانی که سنشون بالاست و نیاز به ازدواج دارن، ولی خب نمیتونن. شما برید پیدا بکنید دختران عفیفه پاکدامن متدین هستن، برید پیدا بکنید یه زندگی تشکیل بشه، بعد اینا فرزند بیارن.
بله خیلی هم دیر شده الان. بله. با 42 سال خیلی بله. دیگه دیره.
بعدم هر وقت جلوه ضرر رو بگیری منفعت.
منفعت.
42 سال باشه، 42 سالش باشه، 42 سال باشه فرق نمیکنه. ازدواج الان برید حتما حتما این کار انجام بدید، هم کمک مالیش بکنید، هم خلاصه کمک معنوی بکنید، برید دنبال این که آستینی بالا بزنید، براش یه همسر خوبی پیدا بکنید. انشالله آثار خیر هم حتما برای این پدر و مادر خواهد داشت.
و انشالله بر صورت بعد از 100 سال که شما از دنیا برید، همین فرزند وقتی ببینه شما اینجور نسبت بهش محبت کردید، لطف کردید، هم از جهت مالی هم از جهت معنوی، مطمئن باشید که خلاصه شما رو فراموش نمی‌کنه، به یاد شما هست، خیرات و برکات و مبرات رو برای شما هدیه می‌کنه. یعنی هم دنیا و هم آخرت شما انشالله آباد میشه. خانم اکبری هم استاد پرسیدن که یکی از بستگانشون در واقع شوهر خواهرشون قبل از ازدواج فرشی رو خریدن، استفاده هم کردن، بعد بخشیدن، دیگه خمس
نداره. فقط تو این مسئله حضرت امام رضوان الله علیه بودن که می‌فرمودن اگر یه چیزی مورد استفادهتون بود ولی بعدن از استفاده خارج شد، مثلا این فرش لوله کرده گذاشت تو انبار خونه شون، بلفور که دیگه از نیاز شما خارج شد باید خمس بدین ایشون بود. و الا همه آقایون مراجع که الانم هستن که ایشون هم گفتن حضرت آیت الله مکارم هم جز اونا، نه میفرمان چون این معونه شما شده بود، یعنی مورد استفاده قرار گرفت، دیگه کنارم بذارید خمس نداره.
سوال دومشون هم همسر خواهرشون در واقع یک طبقه از منزل رو به نام خواهرشون کردن، ایشون هم بناشون بر اینه که بعد از فوتشون برای نیازمندان باشه.
بله.
چه راهکاری هست؟ چون ایشون مثلا نگرانن اگر خودشون زودتر از همسرشون از دنیا برن از شوهرشون، خب غالباً بخوان وصیت بکنن، بحث هم یک سوم وصیت مطرح میشه و چیزای دیگه. راهکار چه راهکاری؟
ببین راهکاری که الان هست، دارن محاضر هم محضرها اینو به صورت رسمی انجام میدن، ایشون هم گفتن مصالحه هست. خب باید اولا یه فردی که متدین مورد اطمینان شماست پیداش بکنید، بعد این طبقه رو با او مصالحه کنید، یعنی ملک او قرار بدید، چون چند حالت داره، یا شما باید وقف کنید که قاعدتون نمیدونم میتونه وقفش بکنه، اونم راه
وقف بعد از، خب همین نگران این که مثلا یه وقتی حالا ایشون زودتر از دنیا
اب نداره، اب نداره، شرط میذاره، هیچ مشکل نداره
که شوهر هم مثلا
بله وقف میکند اینجا رو، وقف منجز نه وقف بعد از مرگ، اون که غلطه، نمیشه که الان وقف میکنه، به شرط این که تا خودم و همسرم زنده هستیم منافعش مال خودم باشه، استفاده مون و موقوف است، اینجا موقوف است، داریم ما توی زندگی میکنیم. این یه راهش، اگه نمیخواد این کارو بکنه میتواند به یه شخص مورد اطمینان متدینی مصالحه کنه، میشه ملک او ها، اینم یه ذره خطرناک هم هست.
بله خب
میشه ملک او، منتها دو تا کارم بکنه برای زرنگی، یک این که حق فسخ هم برای خودش قرار بده، بگه من تا زنده هستم حق داشته باشم که اگر پشیمون شدم دیدم نه تو همچین دیگه اونجوری که من میخواستم فسخش میکنه، یک. و دو این که شرط میذاره، بهش میگن مصالحه مشروط. شرطش اینه که هر وقت که عرض می شود که ما مثلا فرض بفرمایید از دنیا رفتیم، این ملکی که مصالحه شده مال شما شده است، اینو در مسیر خیر، تو مسیر خیر اینو بری چیزش بکنی، اونا میپذیره، میگه باش، به همین شرط میپذیره. منتها البته این خیلی تضمینی نیست دا، چون ممکنه یه وقتی دیدی که به شرط عمل نکرد، یه هست به شرط، ولی در هر صورت اگر آدم متدینی باشه که شما شرط بکنید باهاشو حق فسخ هم برای خودتون قرار بدید، این کار خوبی،
درست،
این راه کاره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور. دوستان عزیز بیننده همچنان با شما هستیم، برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم میکنیم، بعد از لحظاتی کوتاه برمیگردیم، باز هم سوالات شما رو پاسخ میدیم.
حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: خردمند را نشاید جز آن که در پی سه چیز حرکت کند: کسب حلال برای تأمین زندگی، یا گام نهادن در راه آخرت، یا به دست آوردن لذت‌های حلال.
انشالله که همیشه زندگیتون سرشار از نور و معنویت باشه زیر سایه مولا امیرالمؤمنین، زندگیتون پر از خوشی و خلاصه آرامش باشه. خواهر بزرگوارمون که از هلند خانم علامه تماس گرفته بودن، یکی از بیننده‌های دیگه بعد از تماس ایشون ظاهراً با اتاق فرمان تماس گرفتن، یه راهکاری رو برای ساعت اذان گفتن. ظاهراً در سایت سفارت ایران در مثلا هلند، در اکثر کشورها ظاهرا این موضوع هست. البته من فرصت نکردم بررسی کنم از توی طریق اینترنت و اینها. ایشون گفتن که میتونید مراجعه کنید به سایت جمهوری اسلامی ایران مثلا در هلند، اونجا صفحه سایت ساعات افق شرعی رو آورده، هم صبح رو، هم ظهر رو، هم مغرب و عشا رو، اینا رو همه رو آورده، اونجا میتونید به راحتی به دست بیارید. اینم نکته خوبی بود که یکی از بیننده‌هامون گفتن که قبلا ظاهرا اونجا زندگی میکردن و این راهکار رو نشون دادن، که خیلی ممنونیم. چقدر خوبه که بیننده های عزیز و نازنین ما دغدغه دارن، وقتی نکته ای مطرح میشه کمک میکنن. سرکار خانم الهی زحمت کشیدن تماس گرفتن که ازشون ممنون و سپاسگزاریم. خب سید یونس حسینی از نسیم شهر، استاد گفتن که آیا نماز خواندن روی کاغذ یا فلز در صورت نبود مهر و سنگ جایز است؟
کاغذ که اشکالی نداره. اون چه که ما برای سجده میکنیم باید یا زمین باشه مثل سنگ، خاک، کلوخ، یا اون چه که پوشیدنی و خوردنی نیست و از زمین میروید، و از زمین میروید مثل برگ درخت، مثل چوب. پوشیدنی نیست که، لباس درست میکنن، خوردنی هم نیست. برمونم میشه سجده. کاغذ چیه؟ کاغذ چوبه دیگه. کاغذ محصول چوبه. چوب هم اون چیزی که از زمین میروید، درخت دیگه، اون اشکال نداره. این مال چوب. فلز نه. فلز که از زمین نمیروید. فلز معدنیه. بر معادن سجده نمیشود کرد.
درست.
فلز رو نمیشه. خب حالا شاید شما بفرمایید که در تنگی وقت چی؟ نهایتا اینه دیگه. شما در وسعت وقت که نمیتونید رو فلز و اینجور چیزا، رو کاغذ چرا؟ رو کاغذ در وسعت وقتم میتونید. مهر ندارید، ابنا داره، کاغذ بذار روش سجده بود. ولی در تنگی وقت، یعنی نماز داره قضا میشه، چیزی هم ندارم، فلز دارم. فلز چیه مثلا؟ فرض کنید که یه پول فلزی، یه 500 تومانی، 500 تومانی هایی که الان دیگه معمولا هم خیلی کمه، اینو بذارم، نیازی نیست. شما اگر در تنگی وقتی میترسی که نمازت قضا بشه، نمازی که میخوای بخونی در حالت سجده مراتب داره، روی لباست سجده بکن، البته با جنس خاص مثل کتان و این حرفا. نهایتا اگر نشد روی دستت، نه رو ناخن که بعضیا میگن.
بله.
دستتو اینجوری به جای اینکه صاف بذاری، دستتو اینجوری بذار روی دست سجده بکن.
سجده کن.
فلز کاری نیست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. آقای کیخواه از زاهدان، بیننده بزرگوار ما پشت خطن. آقای کیخواه خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم.
ارادتمندیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای اسماعیلی و کارشناس بهرامه.
سلامت باشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. بنده خانومی داشتم، خیلی دوستش داشتم.
خدا رحمتشون کنه. از دنیا رفتن؟
ایشون از دنیا رفتن.
خب خدا رحمتشون کنه.
و یه مقداری نماز و روزه قضا دارن ایشون.
بله.
من موندم که چیکار باید بکنم؟
بله.
توان مالی هم ندارم که نماز و روزه بخرم. من اینو چیکار باید بکنم؟
بعد آقای که خب مقدارش رو میدونید، یقین دارید چقدر بوده؟
اول هوش 5 سال میشه چون کلا نماز و روزه میگرفته، نمازش میخونده، بعدم مریض شد، افتاد زمینگیر شد کاملا.
درسته. بسیار خوب.
در حد زمینگیر شد که نمیدونه خودش هم نمیتونه جمع کنه. من جمع دورش میکردم.
خدا بهتون عزت بده. خب سوال دیگه ای ندارید؟
جانم
سوال دیگه ای ندارید؟
بعد این نمازاشو من میتونم بازشون بخونم؟
بله
جانم.
بله چشم، جواب میدیم. چشم، سوال دیگه ای نداری؟ ممنونیم، خداحافظتون بشه. ممنون، یا علی، خداحافظ شما. خلاصه چقدر همسر و شوهر وفادارین، همین که تعریف میکنن از همسرشون و دلشون به قول براشون تنگ میشه و همین که به فکرشون هستن. استاد بفرمایید.
عرض میشود که دو تا نکته هست اینجا. نکته اول این است که اگه فکر میکنیشون واجبه که نماز و روزه همسر رو به هر صورتی انجام بده، نه، واجب نیست. یعنی تکلیف ندارید شما، یعنی خدا بر شما واجب نکرده، نخواسته از شما چنین چیزی نخواسته. این یه نکته. نکته دوم این است که خب حالا ایشون این اندازه مهربانی و خلاصه در حق همسرشون دارن، اگر میخوان که همسرشون اگر واقعا دینی به گردنش هست، نماز و روزه قضایی داره، میخوان که اون دین برداشته بشه و راحت باشه در عالم برزخ، ولو این که برشون واجب نیست، احسان کنن. این احسان به همسره، احسان به میت، احسان بکنن. حالا توان مالی نداره، میگه من نمیتونم 5 سال نماز و روزه رو بخرم، به هر اندازه خودش میتونه آرام آرام، اگه میتونه روزه ها رو مثل الان تقریبا روزها حدوداً 12 ساعت و حدوداً 12 ساعت و نیمه تقریبا، یعنی خیلی روزها کوتاه شده، هوا هم خنک شده. فرض کن ایشون خیال کنه من روزه مستحبی میگیرم.
حالا اصلا در مورد روزه، چون گفتن 5 سال در بستر بیماری بودن و اینها، ممکن اصلا روزه برای
اگر که مریض سال بوده که روزه نداره. حالا طبق این که خود ایشون میگه 5 سال، من نمیدونم، اگر مریض سال بوده که روزه برش واجب نبوده، قضا هم نداره، فقط کفاره داره، کفارش هم خیلی ناچیزه، چیزی نمیشه کفاره. ولی اگر مریض سال نبوده، ولی یه جوری بوده که در هر صورت روزه رو باید قضا می‌کرده، نکرده.
حالا ممکنه مثلا روزها مربوط به قبل از این بیماری،
ممکنه بله.
چند سالی که در بس سلامتش بستر باشه.
در هر صورت میتونن آروم آروم روزه، با اینکه واجب نیست، آروم آروم، چون گفتن میتونم خودم بگیرم. بله،
هم نماز هم
بله، هم نماز هم روزه رو میتونن، به اندازه که میتونه، به اندازه که میتونه. آب دریا رو اگر نتوان کشید، لیک بهر تشنگی
باید
چشید. نداره، به اندازه که میتونه. دیگران هم اگر هستن که کمکی بکنن،
فرزند پسر بنده. چی استاد واجبه؟
اگر پسر بزرگتری دارد یا تک پسری دارد، باید ببینیم مقلد کیه. بعضی از آقایون میفرماین که بله، نماز و روزه مادر هم بر پسر بزرگتر واجبه.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم. در ادامه بریم یه چند تا از سوالای پیامی هم جواب بدیم و انشاءالله دوستان عزیز بیننده گفتن که درباره نماز شب، آقای خیر محمد از افغانستان، اگر که فقط نماز شب و نماز وتر رو بخوانیم و اون یک رکعت نماز وتر رو بدانه بدون خوندن دعاهایی که در قنوت هست و خلاصه اعمال اینها انجام بدیم، درسته؟
بله. یک، نماز وتر آداب داره. قنوت نماز وتر جزء اجزایش نیست، قنوت نماز وتر جزء آدابشه. یعنی اگه کسی نماز وتر را خون، الله اکبر حمد، سوره قنوت هم گفت، اللهم صل علی محمد و آل محمد، رفع رکوع و سجده و یه رکعت شو خون، این نماز وتره. اگر میخواد وقت بیشتری داره، حال بیشتری داره، استغفار و چل مؤمن و عرض میشود که الهی العفو و اینها را هم داشته، یا آدابه. پس بنابراین نماز وتر را میشود بدون آدابش هم خونی. یک نکته دومی که اگر نماز شب که 2 رکعته و نماز وتر که 1 رکعته رو این 3 رکعت رو بخونه، ثواب نماز شب را میبره.
درست. سوال دومشون هم گفتن که در ماه مبارک رمضان به محض گفتن الله اکبر اذان مغرب میتونیم افطار کنیم؟
بستگی داره، اگر واقعا اطمینان داره که این اذان به حس، مثلا اذان رسانه است، اونم اذان به افق خود اون شهر را،
بله،
نه اینکه مرکز استان داره اذان میگه 600 کیلومتر، بعضی شهرها اینجوریه،
چون 600... افغانستان هم هستن.
آه، افغانستان، اینم بارها عرض کردیم. حالا تو ایران خود ما بعضی مراکز استان تا شهری که طرف زندگی میکنه 500 کیلومتر فاصله است، قطعا افق مرکز استان به درد این نمیخوره. اطمینان داشته باشه که طبق افق همون محل اقامت خودش بدونه که بله، اطمینان داره که بله الان مغربه، بله همون الله اکبر اولام که بگن میتونه بخوره.
گفتن کسی که مست بوده و به روش اهل سنت زنش را طلاق داده، یعنی 3 بار صیغه طلاق را خوانده، یعنی 3 بار گفته طلاقت دادم هم چیزی،
بله،
طلاقش درسته یا نه، یا اصلا طلاق اتفاق نیفتاده؟
2 تا مسئله است. یکی این که طلاقی به این صورت حتی اگر مست نباشه چه حکمی داره؟ خب اهل سنت این طلاق رو صحیح میدونن، این صحیح میدونن. اگر که خانمی دارد که این خانم عرض میشود که طبق اون فتوای اهل سنت مطلقه شد تمام شد، این طلاق رو ما صحیح نمیدانیم، یعنی سه تا طلاق رو یه دونه میدونیم. ناخش خیلی مباحث
درست.
ببینید من اینجا توضیح بدم، یه وقت از شما مشکلتون تو صیغه طلاقه، تو خطبه طلاقه، خب میگه سه بار گفته من طلاق دادم، یه بار حساب میشه، این شب نداره. منتها شرایطی که ما در طلاق داریم اونا ندارن. ما میگیم در طلاق باید دو نفر مرد عادل حضور داشته باشن در هنگام خوندن طلاق، اونا اینو شرط نمیدونن، طلاق میشه باطل. ولی با اینکه ما باطل میدونیم، قانون اینه که اگر خانومی شوهرش از اهل سنت بود و رو طلاق داد، چون اونا صحیح میدانن، این مرد دیگه این زن را زن خودش نمیداند، این خانم عده نگه میداره، بله میتونه بره ازدواج بکنه. این یه نکته. بله. اما اینکه ایشون گفتن در حال مستی و یه بحث دیگه است، فرق نمیکنه چه از اهل سنت باشه چه اهل تشیع باشه، در حال مستی اگر واقعا هوشیار نیست فایده نداره، هیچ فایده نداره. طلاق، نکاح، هر چیزی در حال مستی اگر باشه ثمری نداره.
بسیار خب، سوال بعدی در مورد نماز با کاشت ناخن، حالا همون چسباندن ناخن که اصطلاح هم بهش میگن کاشت ناخن، آیا میشه در این حال با غسل جبیره نماز بخوانیم؟ تکلیف چیست؟ استاد حالا قبل از اینکه این سوال جواب بدیم، چون دو سه دقیقه بیشتر بله. فرصت نداریم، از اولش شروع بکنیم. بعضی از همین الان میخوان برن ناخن بکارن، به قولی بچسبونن، بگن خب بگردیم دنبال یه فتوایی که بعدش هم نماز.
من موبایلمو الان در بیارم، دیروز دفتر مقام معظم رهبری نظر ایشون رو دوباره برای من فرستاده.
درست.
خیلی جالبه. یک، این که شما میفرمایید، یک، اولا آیا جایز است خانم یوری این کارو بکنه؟ میگه نه جایز نیست، تصریح دارن اینا. معلوم پیشم خواستید بعد نشون. اولا جایز نیست کسی بره این کارو بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بدون ضرورت، این نکته سا، چون میدونی اینا ضرورت نداره که.
بله.
چه ضرورتی برای زیبایی؟ چه ضرورتی داره؟
بعضی وقتا چشمم چشمی شده. بله،
همینطوره. بله، چه اون این کارو میکنه، منم این کارو میکنم. بدون ضرورت اگر بره ایجاد مانع بر سر راه وضو و غسلش بکنه جایز نیست. یک. دو، حالا که این کارو کرده باید بره بردارد. این دو. سه، حالا میگه که الان من در تنگی وقتم، من میخوام برم بردارم، باید برم آرایشگاه، آخه خودشون نمیتونه. بله. با یه ابزاری داره، باید برم اونجا و پول بدم و برداره و اینا. خب الان چی کار بکنم؟ الان بخوام این کار بکنم، نمازم قضا میشه. اگر نمازش قضا میشه، وضو رو بگیره، تیمم بدل از وضو هم بکنه، یعنی میشه احتیاط.
بله.
جمع بین وضو و تیمم. غسلشو بکنه، تیمم بدل از غسلم بکنه، نمازش هم بخواند. تا اینجاشو همه آیون میفرمایید. مقام معظم رهبری و بعضی از حضرات آیون هم مندم که بعضیشون یه مقداری سخت‌تره، میگن که این نماز رو بخونه، خب بعدن که باید بره برداره دیگه، در هر صورت الان وقت نداری، بعدن که وقت میکنی برو بردار، وقتی برداشتی بنابر احتیاط اون نمازی هم که خوندی قبلا قضاش کن.
عجب.
بله،
کارشون خیلی بله. سخت میشه پس.
بسیار. نکنن این کارو، واقعا ما توصیه میکنیم نکنن. تازه این خانمایی که دارن از ما میپرسن، خانمایی هستن که اهل نمازن.
بله.
حالا اون که اهل نماز نیست که هیچی،
براش مهم نیست. درست.
اینا که اهل نمازن نکنن این کار.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما حضرت استاد وحیدپور و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. من حالا خواستم در مورد این موضوع یه کمی توضیح بدم، ولی خب دیگه فرصت نیست، ان شاء الله در برنامه‌های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
اللهم صل على